بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ایشون فرمودن که اگر ما با خبر ثقه اون همه مطالب رو بتونیم ثابت بکنیم، با قول رجالی بتوانیم مشهور و شاذ رو ثابت بکنیم، با قول لغوی بتونیم ثابت بکنیم که ابو سعید معناش چیه، خب اینا که علم نمیاره. ما در تمام این موارد یا با حیات عربیت ثابت بکنیم که مفهوم وصف حجته، تمام اینها غیر علمیه. خب اگر بنا بشه این مطالبی که ما ثابت میکنیم از این طرق غیر علمیه، اجماع، نقل اجماع اقلا مثل اونها نباشه، کمتر از اونها نی. یعنی همون طوری که اون چیزهای دیگر رو شما با خبر ثقه ثابت میکنید، نقل اجماع هم اگر از طریق ثقه برای شما نقل شد او رو هم بپذیرید. این خلاصه مقدمه اول و دوم، که خلاصه در مقدمه اول ایشون ثابت کردن که اجماع لو خلیه و طبعه ظهورش در اتفاق کله، دلالت بر اتفاق کل داره این صغرا. و در کبرا گفتیم این دلالت بر اتفاق کل با شش دلیل حجته. یعنی اگر یه نفر به شما گفت اجماع ایست این مسئله و معنای اجماع هم اتفاق کله، شما با شش دلیل حرف این آقا رو بپذیر که میگه من کل علما رو انحسن بررسی کردم و اینجور گفتن. بعد که پذیرفتی اجماع ثابت شد اتفاق کله، دلیلم داشتیم بر اعتبارش، نوبت به نتیجه میرسه، استکشاف رأی معصوم میکنیم قطعا. یعنی اگر ما واقعا بپذیریم که این آقا میگه 100,000 نفر رو انحسن من خودم بررسی کردم اینجور میگن و ما بنا شد بپذیریم، قهرن وقتی پذیرفتیم قطع پیدا میکنیم به این که رأی معصوم هم همینه. فرقش با اجماع محصل اینه، اجماع محصل سبب و مسبب هر دو قطعیه. مثلا یا آقای علامه که رجوع کرده مثلا به 100,000 نفر، خب ان قطعن و علمن میدانه که 100,000 نفر این حرفو زدن، خودش بررسی کرده، پس سببش علمیه. و وقتی از این سبب علمی فراغت پیدا کرد، علم پیدا میکنه که رأی معصوم هم همینه. لذا در اجماع محصل که خود طرف میره تحصیل آرا میکنه، هم سبب قطعیه و علمیه و هم مسبب. اما بعد که اون تحصیلاتشو برای ما نقل میکنه، میگه اتفق العلماء که اینجور گفتن و ما هم بپذیریم که علماء اینجور گفتن، سبب میشه ظنی، چون ادله ظنیه دیگه، ادله ظنیه، قهرن این سبب منقول حجیتش میشه ظنی، اما مسببش قطعیه. یعنی اگر ما پذیرفتیم از علامه که 100,000 نفر این حرفو زدن، ما هم قطع پیدا میکنیم رأی معصوم همونه. لذا فرمود اجماع منقولم، سبب منقولم، کالمحصل در چی؟ در مستکشف، در اون مسبب. یعنی همون طوری که مستکشف و مسبب اجماع محصل رأی معصوم است قطعاً، در اینجا هم رأی معصوم است قطعاً، منتها از باب اون قانون که باید نتیجه تابع اخص مقدمتین باشه. چی میگیم؟ میگیم نه، رأی معصوم ظنن، عنایت کردیم. پس اجماع منقولم مثل اجماع محصله، از چه جهت؟ از جهتی که هر دوشون قطع به رأی معصوم میاره، از این جهت هر دو یکسانن. منتها چون که یه قانونی ما داریم که دلیل باید تابع اخص مقدمتین باشه و ما با مقدمه ظنی ثابت کردیم حجیت قول این ناقل اجماع را، پس نتیجهش هم ظنی بگی، یعنی ظن پیدا میکنیم که رأی امام معصوم هم اینه. خب پس تا اینجا آقا ایشون صغرا چیندند و کبرا درست کردند و نتیجه گیری کردند که اگر کسی برای شما نقل اجماع کرد، شما اون نقل اجماع رو بپذیر و ازش استکشاف رأی معصوم بکن. ولی ایشون میفرمان چند تا شرط داره، ما اجماع منقول رو برای شما حجت کردیم ولی شرایطی داره. شرطش اینه که اول اون ناقل اجماع رو بیوگرافیش خلاصه کاملا شما داشته باشی، چه جور آدمیه، ورعت گفت تقواش در نقلیات چقدره، بضاعت علمیش چقدره، دقت نظرش چقدره، چقدره، چقدر میتونه مسلط باشه بر اقوال، چقدر میتونه کتاب تهیه کرده باشه که آراء علما رو دیده باشه. تمام اینا باید بررسی بشه. اینا که بررسی شد، تازه اون کتابی که نقل اجماع درش شده، اون کتاب رو باید بررسی کنی ببینی آیا کتابی است که وضعش بر تحقیقه. اونجا اون نقل اجماع اون کتاب رو قبول کن، چون ممکنه به قول ایشون یک کسی خیلی ملا باشه، یک کسی در اون حد نباشه، اما این آقایی که در اون حد می، کتابش بناش بر تحقیقه. حالا من یه مثال بزنم، بیرون به شاهد نیوردی، به اجماع ربطی نداره، با میخوام بگم اینجوریه که گاهی از اوقات یک مؤلفی نسبت به یک مؤلف دیگری اونطور ملایی نداره، اما یه کتابی داره می‌نویسه، در اون کتاب بناش بر تحقیق 100%. مرحوم کلینی خب یه محدث ایشون بودن، علمیت ایشون کجا، علمیت شیخ طوسی کجا، خیلی تفاوته بین کلینی و مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی محدث بوده، مفسر بوده، رجالی بوده، فقهی بوده، فقیه بوده، اصولی بوده، کلامی بوده، در تمام اینها هم تألیفات زیاد داره. خب این عظمت شیخ طوسی. مرحوم کلینی قطعا در اون حد نی، ایشون محدث بوده. خب اما این کتاب کافی که 8 جلده، 2 جلد اصول و 5 جلد فروع و 1 جلد روزه، این 8 جلد کتاب رو 20 سال نوشته، یعنی 20 سال شب و روز خون دل خورده تا این کتاب کافی رو نوشته. بنای این کتاب بر تحقیقه. حتی یه کلمه رو گاهی میگه نسخه بدل، اینجوره، اینطور دقت داشته. لذا اگر یک روایتی رو مثلا کلینی نسبت بده به حسن نامی، شیخ طوسی نسبت بده به حسین نام، مال کلینی رو مقدم میکنن. چرا؟ برای اینکه شیخ طوسی خیلی پرکار بوده دیگه، حالا حسن و حسین رو خیلی دقت نکرده، اما مرحوم کلینی کلمه کلمه، یعنی کلمه کلمه این کتاب رو 20 سال روش کار کرده. خب ببینید، صحبت اجماع نیست، میخوام بگیم گاهی از اوقات یک کسی در حد علمیت دیگری نی، ولی بنای کتاب بر اینه. انقدر ایشون سعی کردن، تلاش کردن که این کتاب رو متقن بنویسن، حتی حسن اشتخالت داره. حالا اگر یه جایی ایشون شیخ طوسی همین روایت رو به حسین نامی ادراز نسبت داد، اینجا قول محدث کلینی رو مقدم میکنن. شما نگو شیخ طوسی مهمتره، باشه و ایشون در اون حد نی، ولی شیخ طوسی خیلی پرکار بوده، عرض کردم در تمام زمینه‌ها ایشون تألیف داره. ایشون فقط تألیفش همین کتابه، ولی بناش بر دقت کامل بوده. پس میشه یک کتابی صاحبش خیلی علمیت نداشته باشه نسبت به دیگری، اما بنای کتابش بر دقته. شما اگر نقل اجماع در یه همچین کتابی شد بپذیر، ولی اگر یک کتابی نه، اون دقت کامل رو نداره، اجماعات او رو نمیشه پذیرو. تا اینجا دیروز خوندی. حالا ایشون میفرماد دیگر این که از شرایطی که باید نقل اجماع رو رعایت بکنیم، بخوام بگیم معتبر بعد شرطی رو رعایت بکنیم، اینه. ببینیم اون مسئله ای که ادعای اجماع درش شده آیا از مسائل مستحدث است یا از مسائل قدیمی. اینا رو قبلا خوندیم، ما مثالاش هم زدم. مثلا اجمع العلماء، یه نفر بگه اجمع العلماء که بیمه شخص ثالث جایزه، قرارداد بیمه جایزه، میگیم بابا این چه اجماعیه؟ 100 سال از این مسئله بیمه یک قرن هم نمیگذره. اینجور مسائل آدم نباید ادعای اجماع بکنه. اجمع العلماء که تلقیح جایزه، میشه نطفه مردی رو در رحم یک زنی با ابزار و آلاتی مثلا تلقیح شه، اجمع. میگیم بابا نیم قرن هنوز از این مسئله نگذشته. مسائل مستحدثه رو نمیشه ادعای اجماع کرد. معقد اجماع باید مسائل قدیمه باشه، مسائلی بشه که در طول تاریخ علما بهش برخورد کردن، مثلا عرق جنب از حرام نجسه یا نه، نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه. اینا مسائل قدیمه است، اینا مسائلی است که بیش از 1000 سال علما روش گفته شنود کردن. پس دیگر چیزایی که ما باید رعایت بکنیم برای حجیت قبول اجماع چیه؟ اینی که اگر معقد اجماع یعنی اون مسئله ای که ادعای اجماع بر او شده، بعد ببینیم آیا اون معقد اجماع از مسائل مستحدث است یا از مسائل قدیمه. اگه از مسائل قدیمه کلیمه معنونه در کلمات علما بوده اجماعش مورد پذیرشه و الا اجماع بر مسائل مستحدثه اینها اجماعاتش به درد نمیخوره. و مثل هو یعنی مثل وضع ناقل میمونه حال در آحاد مسائل، یعنی همون وضعیتی رو که در ناقل مدیر گفتیم بعد اون دقت ها رو بکنه در آحاد مسائل هم بعد دقت بکنه که ببینه آیا این مسئله ای که ادعای اجماع شده آیا مستحدث است یا قدیمه. قدیمه باشه قابل قبوله و الا مستحدث باشه قابل قبول نی. فانها تختلف و ایدن فی ذلک، برای اینکه این آحاد مسائل هم مختلف میشه در این جهت که قدیمی باشه یا جدیدی باشه. دیگه چی باید رعایت کنیم؟ و کذا اون لفظ اجماع رو باید دقت کنیم. نظرتونه تا الان دو سه بار گفتیم ما 10-12 تا 10-15 لفظ داریم برای ادعای اجماع. یه روی شمردن خب خیلی ها میگن اجمع، اجمع علما، اجمع اهل قبله، اجمع اهل اهل الحق، یا اتفق یا اتبق. خب اینا خیلی ظهور داره، اینا ظهورش در اتفاق کل خیلیه، ولی بعضی از نقل اجماع هست انقدر ظهور نداره. لا خلافتی این مسئله لا خلافتیه، اینم اجماعه، ولی مثل اونا نی، اونا ظهورش در اتفاق کله، دلالتش بر اتفاق کل خیلی واضحه، اما لا خلافتی در اون حد نی. اینم باید رعایت بکنی، یعنی اینکه ما میگیم نقل اجماع حجته، ببین اگه از اون اجماعاییست که دلالتش بر اتفاق کل خیلی واضحه، و اگه از اجماعاتی باشه که خفاء دلالت داره، اونطور دلالت بر اتفاق کل نداره، اونا پذیرفته نمیشه. و کذا حال و لفظهی، لفظ اجماع رو هم باید دقت کنی، به حسب وضوح دلالتهی علی سبب. سبب کدوم؟ اتفاق کل، چون بعضیاش خیلی دلالت داره بر اون اتفاق کل و خفاءها، ولی بعضیاش مخفیست دلالتش، مثل لا خفاهتی یعنی لا خلافتی. پس بنابراین اینم باید دقت بشه. دیگه چی؟ حال ما یدل علی من جهت متعلقه، باید ببینیم متعلق این اجماع چیه، آیا با این نقل اجماع کشف از رضای معصوم میکنه یا کشف از دلیل معتبر. نظرتونه؟ یه روزی گفتیم نقل اجماع برفرضاً کشف از رضای معصوم نکنه، لااقل کشف میکنه یه دلیل. اینم باید روشن بشه، متعلق اجماع باید وضعش روشن بشه که آیا این اجماع کاشف از رأی معصومه یا کاشف از دلیل معتبره. اینم باید روشن بشه، یعنی اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه اون حجته، و الا اجماعی که کاشف از دلیل معتبر باشه مثلا ایشون حجت نمیدونه. دیگه چی؟ زمان و نقلهی، زمان نقل این اجماع باید معین بشه. این آقایی که داره این مسئله رو ادعای اجماع میکنه باید ببینیم اول تتبعشه یا آخراشه، خیلی فرق میکنه. من رفقا زیاد دیدم گاهی میگن آقا ما یه رساله‌ای در دست تحقیق داریم، داریم تحقیق میکنیم، ما یه سوالاتی هم میکنم. من غالبا به اینا توصیه میکنم خیلی خوبه مشغول این رساله تحقیقی باش، ولی چاپ نکنی، چون اگر چاپ بکنی 10 سال بعد خودت 100 تا ایراد میگیری. یعنی شما الان در حد رسائل و کفایه این، خیلی خوبه مشغول کارهای تحقیقی بشین، بکنین این کارو، ولی بذارید تو کتابخونه‌تون، چاپش نکنین، اون وقت 10-15 سال بعد خودتون مراجعه بکنید ده ها غلط ازش میگیرید. آقا این ناینی کسی سر درس اشکال میکرده به ایشون، زیاد بعضیا که خیلی شلوغ میکردن اشکال میکردن، ایشون میگه آقا جون این اشکال تو کنار کتاب بنویس، این اشکال تو کنار کتاب بنویس. یعنی چی؟ یعنی اونجا بنویس، وقت در حد من که رسیدی وقت میفهمی اشکالت وارد نی. این یه واقعیتیه، الان در زمان طلبی یا پای درس یه اشکالی به نظرش میاد اصرارم میکنه، نه خیر این مطلب اشکال داره، نه خیلی هم اشکال نکن پافشاری، شما الان در این حد دین اشکال میکنی، اشکالتون اگه در یه جایی ضبط بکنی خودتون بعدها خندتون میگیره از اون اشکال. الان کل حال آقای ناینی بیشتر کسایی که اشکال میکردن با این جمله ساکتشون میکرد، بگه آقا این معلاش این بود داری اشکالت بی خوده، ایشون دیگه جسارت نمیکرد بگه اشکالت بی خوده، بگه آقا این اشکال کنار کتاب مینیمیس، وقت بعدها جوابش روشن میشه. حالا همینجور این آقا الان اول تحقیقشه، اول تتبعشه، میخواد ببینه علما راجع به این مسئله چی میگن. خب این آقای رسائل خون تا آقایی که 50 سال تو حوزه در عرب دوام درس میگه، خیلی تتبع او با تتبع این فرق میکنه. پس زمان نقل اجماع رو هم باید در نظر بگیره که اول تتبعش این ادعای اجماع رو کرده یا اواخر تتبعشه. تمام اینها باید روشن بشه تا اون نقل اجماع برای ما حجت بشه. و زمان و نقلهی، یعنی باید زمان نقل اون اجماع هم معین بشه. لاختلاف الحکم بذالک کما هو ظاهر، ظاهرن هم همینطوره، واقعا هم همینطوره که حکم مختلف میشه با اختلاف زمان. و یورا دوباره باید رعایت یه چیز دیگر هم بکنی. این آقایی که داره ادعای اجماع میکنه در این مسئله باید بررسی کنی ببینی در مقام نقل اقوال داره این حرفو میزنه یا در مقام استدلال و احتجاج. خوندیم چند روپی فرق میکنه اینا با هم دیگه. اگه در مقام نقل اقوال باشه اونجا اجماعش معتبره. چرا؟ این داره کهنه خبر میده، نمیخواد چی دیرم ثابت بکنه. این وقتی میگه اجمع یعنی من میدانم، مراجعه کردم، 100,000 عالم دارن اینو میگن. خب این در مقام نقل اقوال این خوبه. اما اگر یه آقایی با اجماع میخواد یک مسئله ای رو ثابت بکنه، وقتی میگه چه دلیله، چرا لحم الارنب حرامه، میگه هاذه المسئله اجماعیه. خب این در مقام نقل اقوال نی، این برای این که خب ممکنی آقا تشرف پیدا کرده باشه، از حضرت قول رو گرفته باشه، حالا به این صورت داره میگه. علا کل حال اجماع در مقام نقل اقوال اون معناش اتفاق کله، اجماعی که در مقام استدلاله اخبار از اتفاق کل نی، اثبات اون مسئله است. ممکنه هیچ عالمی رو هم ندیده، تشرف پیدا کرده، حضرت فرمودن لحم الارنب حرامه در مقابل سنیا، این حالا نمیخواد اون مطلب رو اظهار بکنه، میگه این مسئله اجماعیه. پس بعد اینم روشن بشه چه اجماعی حجته؟ اجماعی که در مقام نقل اقواله. البته این بنابراین که حجیت اجماع از باب نقل سبب باشه، روز اول خوندیم ایشون فرمودن حجیت اجماع از باب نقل سببه. اگر حجیت اجماع از باب نقل سبب باشه، اجماع در مقام نقل اقوال اولاست از اجماع در مقام استدلال. و الا اگر گفتیم حجیت اجماع از باب نقل مسببه، قضیه به عکس میشه، اجماع در مقام استدلال اولاست بر این که از اجماع در مقام نقل اقوال. عنایت بفرمین. و همچنین ایشون میفرمان که یورا ایزن، باید ای رو هم مراعات بکنی. ببینیم این دعوای اجماعی که این آقا کرده، وقوع این دعوای اجماع در مقام ذکر اقواله، یعنی داره اخبار میکنه از اتفاق کل، اون به درد میخوره، یا نه در مقام احتجاج و استدلاله برای اثبات یک مسئله، میگه هادا اجماعیون. ایشون میفرمان اونی که به درد ما میخوره بنابر حجیت اجماع از باب نقل سبب، اون اولیه، چون اجماع گفتیم یعنی اتفاق کل، و اتفاق کل اونجاییست که این در مقام نقل اقوال باشه. فإن بینهما تفاوتن، بین این دوتا نقل اجماع تفاوته، من بعض الجهات و ربما، این کتاب هایی که دست منه، ربما کان الاولا اولا، اولا مؤنث اوله، نسخه جامعه مدرسین بعد از اون کانه اول بذارین، اولا مؤنث اوله، نسخه جامعه مدرسین داره کان اولا، نه ناقصه، کان الاول، یه اول اونجا بذارین، نسخه آقای توستری هم اوله، اولا نی. پس هم دست ببرید تو نسخه جامعه مدرسین بعد کانه اول بذارین، هم یه دست تو این ببرید اولا رو بکنید اول. البته قابل توجیهه با، یعنی اولا رو هم میشه درستش کرد، اولا مؤنث به اعتبار دعوا. خب ببینید خط قبل داشتیم دعوا، دعوا مؤنث دیگه، به اعتبار دعوا که مؤنثه میشه اولا هم بخونیم، ولی ما باید حرف صاحب کتاب رو بگیم، صاحب کتاب یک کانال اول، الا اولا هم بگیم درسته. فرد نسخه جامعه مدرسین که حتما کسری داره، بعد کانه اول بذارین، اینم زیرش اولا رو بکنید اول، ولی اولا هم از نظر ادبی درسته، ولی کلام مرحوم توستری اوله، پس ما همون طبق کلام توستری میخونیم. ربما کان الاول اولا، نه اینکه اولا اولاست، یعنی اگه طبق این کتابا باشه ربما کان الاولا، یعنی دعوای اجماع در مقام نقل اول، نقل اقوال اولاست بالاعتماد از اون نقل اجماعی که در مقام استدلاله. البته بنا بر حرفی که روز اول زدیم که بگیم اجماع از باب اعتبار سبب حجته، اگر اینو گفتیم اون اجماع نقل اقوالی مقدمه، بله اگر گفتیم حجیت اجماع از باب نقل مسببه، اون اجماعی که در مقام استدلاله او بالاتر از دیگریه. ولی رو مبنای خود ما که روز اول گفتیم حجیت اجماع از باب اعتبار سببه، یعنی از باب اینکه سبب اجماع اتفاق کله، اجماع در مقام نقل اول اولاست از اجماع در مقام دوم کما لا یخفا. فاذا بقى، خب حالا اگر شما همه این زحمت ها رو کشیدین ولی بازم در اشتباه بودی، که این اجماع خلاصه کاشف از چه مقدار افراده، نتونستیم بفهمیم، چون عرض کردیم بعد ما بدانیم صارف قطعی نداریم. یعنی این آقایی که الان داره میگه اجماع، اجماع هم یعنی اتفاق کل، کلم مثلا من معنا کردم 100,000 تا، ما بعد بدونیم صارف نداره، ولی ما یقین داریم صارف داره. 500 سال پیش که این امکانات بود، یه عالم در هند، یه عالم در پاکستان، یه عالم در نجف، یه عالم در ایران، امکان نداشونه حرفشونو آدم بتونی جمع بکنه. ایشون میفرمان که اگر ما این زحمت ها رو کشیدیم ولی نفهمیدیم مقتضای این کلمه چقدره، یعنی این کلمه اجماع چقدر اقتضا داره، آیا واقعا کل 100,000 تا رو دیده یا 100 تا رو دیده. شما اینجا اخذ به قدر متیقن کن، این هم حجیت فی الجمله است. اینایی که داریم میخونیم همه رو خوندیم ما، ایشون بناش دینا رو بگن که بگن اون استفاده‌ای که ما کردیم درسته. خب ما قبلا چی گفتیم؟ گفتیم آقای علامه با اون بی امکاناتی سابق 100,000 تا رو نمیتونه ببینه، 100 تا رو که میتونه ببینه دیگه، صاحبان کتب رو به همون مقدار قولش حجته. وقت بعد چیکار کنه؟ زمیمش کنه. اگر تونه زمیمه اون 100 تا بکنه برسونش به حد نصاب فبها و الا حجت نی. حالا ایشون همینی میخوان بگن، میگن اذا وقع التباس، اگر اشتباه واقع شد، فی ما یقتضیه کلام و ناقل، اون تتناوله او عطف تفسیریه، یعنی تفسیر همون یقتضیه، یعنی اگر ما اشتباه کردیم فی ما، ضمیر منصوب مفعولی هم برمیاد به اون ما، اون کلام و فاعل یقتضی و یتناوله اون ضمیرای مفعولیش به اون ما برمیگرده، اگر ما اشتباه کردیم در مقدار افرادی که کلام ناقل چقدر اقتضای اون افراد رو داره، آیا واقعا این کلام ناقل که میگه اجمع العلماء چقدر اقتضا داره، یعنی این آقای ناقل با این کلام اجماعش چه مقدار افرادی رو میتونه دیده باشه. ایشون میفرماد در این جاهایی که اشتباه داریم ما بعد ملاحظت مازوکه تمام اینا رو هم رعایت کردی، ولی معذاله هنوز در اشتباهی، که این کلام ناقل اقتضای چه مقدار افراد داره، آیا کله که استلزام عادی با رأی معصوم داشته باشه، یا 100 تاست مثلا که استلزام عادی با رأی معصوم نداشته باشه. قدر متیقنشو بگی، بگو آدم عادلیه ایشون. ما میدونیم علامه عادل خلاف نمیگه، میگه اجماع اجماع در زمان خودش اون مقداری که میشده و اون 100 تاست، قدر متیقنشو بگیر عبد ظاهر. باز اون روز هم عرض کردیم دو سری پوش هم اینی عبارت رو داشتیم، گفتیم ظاهر تو کلام آقای توستری نی، خلاصه قدر متیقنشو بگی، حالا غلط هم نی، قدر متیقنشو بگی اون مقداری که کلامش ظهور داره در اون مقدار، اون مقدار رو بگیر ثم یلحظ. از اینجا به بعد دیگه خودت باز زمینه بکنی. این یه خط عبارتی که خوندیم آقا، میگم عبارت ها رو مشکل میکنن، شما ببینید این خط عبارتی که خوندیم اینه، ادشتبه الامر ادلتبسبا اشتبه الامر ولتبس المراد بین جملت نست. این نیست تو کلمات یقتضی تناوب، تو کلمات ایشونی عنایت بفرمی. و از اشتبه الامر ولتبس المراد بین جملت مما بینا اخذ به ادناها، ادناها رو ایشون کرده قدر متیقن، یعنی اون کمترشی بگی. الان علامه صد هزار تا رو نمیبونه، ولی ادناش که صد داست اون میبینی عبارت چقدر روشن‌تر از عبارت ایشونه. من واقعا چند روزه دارم تکرار میکنم، یه وقت انسان دست میبره تو عبارات برای اینکه راحت ترش بکنه. ایشون اولا وعده داده الفاظو بگه، نکرده، این کارو دست برده، اونم دست بردنی که مطلب رو مشکل تر میکنه. الان همین عبارت شما با این عبارت معنا کنین، ازشتبه الامر، اگر شما زحماتو کشیدی ولی هنوز امر مشتبهه، یعنی چی؟ یعنی التبس المراد. ما الان مراد از این نقل اجماع رو نمیدانیم. اخذ به ادناها، بیا ادنای او رو بگیر. ثم یلحظ، لیلحظ فعل امره، یعنی لیلحظ منقول الی، منقول الی این زحماتو که کشید. فهمید علامه کیه؟ بضاعت علمی ایشون، تقوای ایشون، مقدار دقت ایشون، کتابهای ایشون، تمام اینا رو بررسی کرد، دید نه همه اینا سر جای خودشه، ولی معذاره که حالا براش مشتبهه. آیا علامه در اون زمان 600-700 سال پیش میتونسته کل علما رو ببینه در اشتباهی؟ حالا که در اشتباهی چیکار کن؟ اون صد تا رو بگی، اون ادناشو بگی، به اون مقدار صد تا که گرفتی خودت هم مشغول تتبع شو، زمیمه بکن به اون صد تا تتبعات خودت رو. و این مقدمه بر اون وا، برای اینکه این تحصیلات خودته و علم میاره. آخه اون صد تایی که علامه گفته تعبدن ما قبول کردیم. علامه که داره خبر میده از اجماع، اجماع هم مثلا گفتیم صد تا، ما تعبدن قبول کردیم، علم نداریم که. ما با اون ادله سته گفتیم این اجماع رو قبول بکن، منتها علامه با اون زمان میدونیم اتفاق صد هزار نفر رو نتونسته ببینه، یک مقدار کم رو دیده. این مقدار کم هم تعبدن ما قبول کردیم، پس ما حتما باید زمینه بکنیم تحصیلات خودمونو. چرا؟ وجهی نداره بیان بگیم اون صد تا که ظنیه معتبره ولی مال من که علمیه معتبر نیست. نه، حتما شما باید تحصیل آرا بکنی، بعد زمینه اون صد تا تعبدی بکنی، بعد از مجموع استکشاف رأی معصوم بکنی. ولی الحظ آقای منقول الی، بعد از همه این زحماتی که کشید، حالا که دید نمیدونه کل یا بعضه، لحاظ بکنه معذالک، یعنی با اون سبب منقول، اون سبب منقول که حالا ما صد تا معنا کردیم، با اون سبب منقول یعنی اون صد تایی که علامه براش گفته، ملاحظه کنه چی را؟ ما یمکن معرفته من الاقوال، یعنی اون اقوالی که امکان داره براش تحصیل علم بکنه، علی وجه العلم و الیقین، حتما بعد اونا را هم بره ملاحظه بکنه و زمیمه بکنه به حرف این آقا. ایشون میفرمان از این از علت وجوبه، خیلی یلحظ فعل امر دیگه، یعنی باید منقول الی باید این کارو بکنه، اکتفا نکنه به اون صد تا، صد تا که کاشف از رأی معصوم نی، پس باید چیکار کنه؟ از ذمائم تحصیلات خودش رو هم زمیمه بکنه. چرا واجبه؟ بر این که وجهی نداره ما بیان بگیم اون صد تا که تعبدیه حجته، اما این بقیه ای که من خودم تحصیل آرا کردم که علمیه حجت نی، چرا حتما واجب زمیمه؟ این علت وجوب زمیمه است، باید منقول الی زمیمه بکنه تحصیلات خودش رو. چرا؟ دو تا دلیل. از دلیل اول، از لا وجه اعتبار المزنون المنقول علی سبیل الاجمال. آخه گفتیم اجماع چیه؟ اجماع نقل فتاویس علی سبیل الاجمال، اجماع نقل فتاویس علی سبیل الاجمال. خب وقتی این نقل فتاوی علی سبیل الاجمال حجت بشه، خب مال خودم که علی سبیل تفصیله، حتما باید حجت بشه. ایشون میفرماد وجهی نداره که شما بیاین بگی اون مزنون منقول، مزنون منقول کدومه؟ یعنی همون اجماعی که علامه بر ما نقل کرده که ما مثلا گفتیم معنای صد تا ازش گرفتیم. وجهی نداره که اون مزنون منقول تعبدی
بر سبیل اجمال او معتبر باشه، ولی معلوم علی تفصیل خودم که برم دونه دونه علما رو تحصیل آرا بکنم او حجت نباشه. پس حتما حتما تحصیلات خودت رو باید زمیمه بکنی به اون سطحایی که تعبدن پذیرفتی تا استکشاف رأی معصوم بشه. این یک دلیل. دلیل دوم ما اینا رو از هم جدا بکنید، لیلحظ دلیل بر وجوب انضمامه. چرا انضمام تحصیلات خودت بر اون تعبد یا باقدمه واجب انضمام؟ یک، به خاطر اینکه معنا نداره نقل فتاوی اجمالی تعبدی حجت باشه اما نقل فتاوی تفصیلی خودم حجت نباشه. ما و ثانیاً دلیل دوم بر وجوب انضمام این که لو کان المنقول، همون سطحی که علامه فرموده، اگر اون منقول معلوم بود برای منقول الی، بعد از این معلومه یه منقول الی بذاریم بد نی، لو کان منقول یعنی اونی که علامه نقل کرده، اگر اون منقول معلوم بود برای منقول الی، اون معلوم منقول صد تاست دیگه، اگر اون صد تا رو من خودم شناختم کیه؟ یعنی بعد از این که علامه گفت اجماع، اجماع هم گفتیم اون روز مثلا صد تا بوده، اگر اون منقول برای خود من معلوم شد، یعنی بررسی کردم اون منقول علامه هم افرادشو پیدا کردن، خب افراد چند تا؟ صد تا. صد تا که استلزام عادی نداره. ایشون میفرماد اگر اون منقول علامه برای منقول الهی ثابت شد عددش که صد تا، خب معلومه ما بی نیاز نیستیم برای استکشاف رأی معصوم، باید زمیمه بکنیم به اون صد تا تا رأی معصوم استکشاف بشه. دلیل دوم بر وجوب زمیمه این که اگر اون منقول یعنی اون اجماعی که آقای علامه برای شما نقل کرده و ما حملش کردیم بسد تا، اگر این معلوم بلوجدان شد، معلومن بلوجدان للمنقول الی، اون وجدان هم بذارید بد نی، یعنی اگر منقول الی تتبع کرد همون صدتایی هم که علامه گفته بود من پیدا کردم، اگر اینجور باشه لما اکتفیه بهی، یعنی به اون منقول معلوم نمیشه شما اکتفا کنی در استکشاف از ملاحظه سایر اقوال، یعنی شما نمیتونی به اونها اکتفا بکنی و بگی ملازمه نداره، یعنی بیای ملاحظه نکنی سایر اقوالی را که لها دخل فی، یعنی برای اون اقوالی که دخیل در استکشاف. ایشون میفرماد حتی اگر اون منقول اون صدتا برای خود شما هم معلوم بشه، اون کاشف از یعنی کشف از رضای معصوم نمی کنه، پس باید زمیمه خودت رو هم به او اضافه بکنی. فکیفه ازا لم یکن کذالک، لم یکن کذالک هنچی یعنی لم یکن معلومه، اگر اون صدتا برای شما معلوم هم باشه باز به درد نمی خوره، چون صدتا هست. دقیق کردی؟ کیفه ازا لم یکن کذالک، نمی دونم عبارت روشن شد یا نه. اون صدتایی که علامه گفته اگر شما اون صدتا رو واقعا بفهمی کیان، تازه همون هم به درد نمی خوره، چون صدتا کجا؟ تا استکشاف رأی معصوم. فکیفه به این که اونجا معلوم هم نباشه، کیفه به این که ندانی اصلا اون منقول صدتاست یا نه، اونجا دیگه به طریق اولا حجت نی. و یلحظ ایزن رها نمی کنه، دو روزه ایشون داره شرایط میگه، یلحظ و ایزن دوباره این آقای منقول الی یا یلحظ اون آقای منقول الی باید لحاظ بکنه ایزن یه چیزهایی رو که دخیل در استکشافه. ببینید آقا علامه ادعای اجماع کرده که اجمع العلماء عرق جنب از حرام نجسه، منم مجتهدم میگم خیلی خوب دیگه علامه فرموده، تو رساله می‌نویسم عرق جنب از حرام، که من مقلد شدم که این به درد نمیخوره. علامه اگر ادعای اجماع کرد در یه مسئله، معناش این نیست آقای مجتهد بره بخوابه بگه حالا که علامه اینو گفته پس بنابراین اجماع هم که کاشف از رأی معصومه. خیلی رساله‌های ما اینجوریه که دیگران گفتن و آقا هم رشته تو رسالهش نوشته، ما بدبختی رساله اینجوری الان چند تا داری. علاوه کل هل مجتهد اینه، حالا علامه فرموده بفرما، علامه فرموده اجماع، اولا من بعد این تلاشامو بکنم ببینم ناقل این اجماع کیه. خب علامه، علامه رو خصوصیاتش همه رو فهمیدیم، اما یه چیز دیگر هم باید بفهمیم، و او اینه که ببینید یه مؤید درست بکنید، از کتابی، از سنتی، از شهرتی یه مؤیدم من پیدا بکنم، بگم بله این قول آقای علامه تأیید میشه. حالا که تأیید میشه پس تو رسالم بنویسم. ببینید دیرو تاله داریم شرایط میگی، خب بنا بود مقلد باشیم که این شرایط نمیخواد، این شرایط رو رعایت کردیم، حالا معلوم شد که واقعا علامه داره از اتفاق کل علما خبر میده. بعدم من نبا ساکت بشینم، بعد بگردم مؤید براش پیدا کنم، و الا اگه به همین اجماعیشون قناعت بکنم بعدم میشم مقلد. باید مؤید پیدا بکنم، حالا یا از امور علمی مثل کتاب، یا از امور ظنی مثل سنت، یا از راه شهرت، یه مؤیدی لااقل برای این نجاست عرق جنوب از حرام من باید پیدا بکنم، و الا این که بهش مجتهد نمیگن اگر ساکت بشینه و به همون اکتفا بکنه. ایشون میفرماد یلحد، باید این آقای منقول الی ایزن سایر چیزایی که لهو تعلق، تعلق یعنی دخل، سایر چیزایی هم که دخیله در استکشاف رأی معصومه اونا رو هم ملاحظه بکنه، به حسب ما یعتمد، به حسب اون چه که مورد اعتماد خودشه، من تلکل اسباب، یعنی اون اسبابی که به وسیله او انسان علم به رضای معصوم پیدا میکنه. خلاصه اکتفا به این نقل اجماع نکنه، اون اسباب مورد اعتماد خودش، مثلا کتاب، سنت، شهرت، از این چیزان بره، از این اسبابی که باعث استکشاف رأی معصوم میشه اینا رو هم ملاحظه بکنه. کما هو مقتضی اجتهاد، اجتهاد معناش اینه، اگه این کارا رو که نکنه که مجتهد بهش نمیگن. حالا سبا اون کانه، اسم کانه اون لهو دخلونه، لهو تعلقون، سبا اون کانه اون لهو تعلقون، اون لهو دخلون فل استکشاف فرقی نمیکنه، از امور معلومه باشه یا از امور مظنونه باشه، و سبا اون کانه از اقوال متقدمه بر نقل اجماع باشه یا از اقوال متأخره، خودش هم بعد از دیگران زمینه بکنه، مؤید بیاره بعد آقای علامه درست میگه، فلان عالم هم که علامه ندیده در پاکستان بوده اونم من رفتم دیدم اونم اینجور میگه، بعد از این تلاشا بکنه اقوال مقدم بر نقل اجماع یا اقوال متأخره از نقل اجماع یا اقوال مقارن با لفظ اجماع، تمام اینها رو بعد رعایت بکنه. و ربما یستغنی، وقتیشون میگه این مراجعه کردن و این تتبع یه خاصیتی داره، یعنی وقتی علامه بر من نقل اجماع کرد منم خودم به تلاش افتادم و تتبع کردم، گاهی در اثر این تتبع میفهمم اتفاقا خیلی من خودم بیشتر از اون ناقل اجماع تتبع دارم، که اگه آدم تتبع نکنه نمیفهمه اینو، ولی اگر تتبع کنه میبینه خیلی علمایی که اون آقای ناقل نقل کرده به دست نیورده و من به دست آوردم. لذایشو میفرما نتیجه این تتبع اینه، ربما یستغن المتتبع به ما ذکره، به اینایی که ما گفتیم، یعنی به این دقت ها و تتبعات و اینها، وقتی این کارا رو کرد مستغنی میشه اصلا از رجوع به کلام ناقل اجماع. ناقل اجماع اینو گفت، اینم افتاد به تتبع، بعد دید نه بابا تتبع خودش خیلی قوی تر از اونه. فایده تتبع اینه که خودش رو بی‌نیاز گاهی میدونه از رجوع به کلام ناقل اجماع. چرا؟ لاستظهارهی، البته تو کلام توستری استظهر است، فعله، حالا ایشون اسم مصدر آورده ایبی نداره، استظهر براش ظاهر میشه عدم و مزیتهی علیه. این بعد از این تتبع میفهمه اصلا اون ناقل اجماع مزیتی نداشته بر این، او خیال میکرده اهل تتبعه، حالا که خود این به تتبع افتاده میبینه اون مزیتی نداره، گال که بلکه به عکسه، میفهمه خودش مزیت داره. اگر اون آقای ناقل اجماع به 100 نفر تونسته دسترسی پیدا بکنه، این آقای بعدی به هزارها نفر دسترسی پیدا کرده. این کشف میکنه، چرا؟ چون استظهار یعنی استفاده میکنه، به دست میاره عدم مزیتهی، یعنی کشف میکنه که اون ناقل اجماع مزیتی نداشته علیه بر این منقول الی در تتبع و نظر. و ربما کان الامر بالعکس، گاهی امر به عکسه، میفهمه خودش مزیت داره. خب علامه اون روز با اون بی امکاناتی مثلا 100 نفر رو دیده، چه دخلی به زمان ما داره؟ الان زمان ما که امکاناتش زیاده، من اگر تتبع کنم به مراتب از علامه میتونم اقوال بیشتری پیدا بکنم و انهو او استظهار سرینم در میاد. این وقتی تتبع بکنه استظهار میکنه که انهو یعنی اون ناقل اجماع انتفرده به شیئن کان نادرن لا یعتد به. ببینید آقا بعضی از علمای ما انقدر عظمت دارن که فقط یه نفر یه حرفی زده متفرد یه نفره ولی قولش میپذیرن. یعنی در مثلا شیخ مفید انقدر ایشون با عظمتن که اگر یه کلمه حرف بزنه ایشون هیچ کس هم نگفته این حرف رو، فقط ایشون گفته، متفردات ایشون مورد قبوله به خاطر عظمته. ولی بعضیا نه اون عظمت رو ندارن، یه حرفی این آقا زده اگه دیگرانم بزنن ما قبول میکنیم. ایشون میگه این آقا در اثر تتبع گاهی میفهمه که متفردات این آقا به درد نمیخوره، نادره، لا یعتد به در مقابل شیخ مفید یا دیگران که متفرداتشون هم حجته، استظهار سرینم در میاد. یعنی این در اثر تتبع میفهمه که انهو یعنی این ناقل اجماع انتفرده به شیئه از اون علمایش که خیلی جون نداره. اگر متفرد منفرده به یک چیزی باشه کان نادرن لا یعتد به. خب اینا رو کی میفهمه؟ بعد از تتبع. پس انسانی که نقل اجماع براش میشه باید تتبع کنه و این فایده ها هم داره. گاهی میفهمه که بضاعت علمی اون آقا چقدره، فعلیه، پس بر او واجبه، بر کی؟ منقول الی، فعلیه، پس بر منقول الی هست که استفراغ کنه نه اینکه تتبع کنه. ان یستفرغ وسعه، استفراغ یعنی بذل، نه حالت تتبع انسان قدها رو بالا بیاره، وسعم یعنی جهد، استفراغ وسع یعنی بذل جهد. ایشون میفرماد منقول الی نه با ساکت بشینه براش نقل اجماع کنن، باید بذل جهد بکنه و یتبع نظره و تتبعه، باید نظرات و تتبعات خودش رو تبعیت بکنه. حالا میخواد موافق با نقل اجماع اون آقا باشه، میخواد نباشه، چون خودش هم مجتهده. یتبع نظره و تتبعه سوا اون تأخره. حالا این آقای منقول الی میخواد مؤخر باشه زمانش از ناقه یا میخواد معاصر باشه و سوا اون و فرقی نمیکنه، ادا فکرهو الال موافقت لناقل اول مخالفت له کما هو شن. و این منحصر به اجمانی، همه مسائل اصولی اینجوریه. اگه علامه بگه اجماع داریم استصحاب حجته، به درد من میخوره، من باید بگردم زحمت بکشم ببینم واقعا دلیل داریم. مجتهدین کارشون همینه دیگه، یعنی علمای ما همه حرفا رو زدن، این آقایی که الان در این زمان مجتهده چیکار میکنه؟ میگرده ببینه کدوم اینا حرفشون درسته. علامه فرموده استصحاب حجته، بحث ما طالب راجع اجماع بود، میگه منحصر به این استصحاب هم همینجوره. اگر علامه گفت استصحاب حجتون، این به درد من نمیخوره، من اگر مجتهدم باید بررسی کنم ببینم واقعا ادله ای داریم که استصحاب حجت بکنه. خب سید مرتضی میگه نداریم. سید مرتضی از منکرین سرسخت قانون استصحاب، خب ایشون تتبع داره میکنه. همون زمان استاد شیخ مفید میگفته استصحاب حجتون، ولی ایشون قبول نمیکرده. مجتهد معناش اینه، لذا ایشون میگه این منحصر به اجماع هم نیستش. بله، هو شأن فی معرفت سایر الادله، یعنی ادله دیگه هم همینجوره مثل استصحاب یا غیر ادله، مما تعلق بالمسئله فلیس الاجماع الا کعهدها. مثلا یه آقایی بگه آقا روایت صحیحه داریم که عرق جنب از حرام نجسه، این به درد من نمیخوره، من باید بررسی کنم ببینم این روایت صحیحه یا نه. او گفته صحیحه، او در نزد خودش این روایت صحیح میدونه، میگه طبق این روایت صحیحه مثلا نماز جمعه واجبه در زمان غیبت. خب من باید تلاش بکنم اولا ببینم اون روایت صحیحه است یا نه، این از نظر سند، از نظر دلالت ببینم اون روایت دلالت داره بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت یا نداره. غیرها رو معنا کردم. پس اجماع رو که خوندی، سایر ادله مثال دادم به استصحاب، غیرها هم مثالش این که یک آقایی میگه روایت صحیحه داریم که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، این به درد من میخوره که مقلدم عوامم، ولی به درد اون آقایی که مجتهده که نمیخوره، که بعد بررسی سندی بکنه ببینه اون آقا میگه روایت صحیحه واقعا صحیحه یا نه، و بعد که صحیحه واقعا دلالت بر وجوب داره یا نداره. ایشون میگه در تمام این مسائل چطور انسان نباید مقلد باشه؟ فلیس الاجماع الا کعهده ها، اجماع هم مثل چیزای دیگه است. اگر کسی نقل اجماع کرد، من خودم بعد این تلاشا رو بکنم، و الا اگر نکنم مجتهد نیستم، میشه مقلد تو